Ah, parfait. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما ولیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما پیرامون نجاست و طهارت اهل کتاب بود. دو دسته روایات، دسته ای بر نجاست، دسته دیگر بر طهارت. میخوام مجموعه راه حلهایی رو که ارائه فرمودن به محضر شما جمع‌بندی کنم. راه حل اول اینه که بین این روایات تعارض نیست. باید جمع عرفی اغلایی کرد. روایات نجاسات رو حمل بر کراهت کنیم، مثل روایت سعید اعرج این جمع رو صاحب مدارک الاحکام جلد دو صفحه 218 و محقق سبزواری هم داره. البته این جمع فقط منحصر به این دو نفر نیست، خیلی از علما این جمع رو دارن. بر اساس این جمع نهی در روایات نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. اگر امام علیه السلام فرمود لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذین یطبخون، از ظرف آنها غذا نخورید، از غذایی که آنها آشپزی میکنن میل نکنید. منظور از این نهی حرمت نیست، یعنی اگر کسی غذای اونها رو بخوره عذاب نمیشه، کیفر نمیشه، بلکه منظور از نهی نهی تنزیهیه، یعنی کراهت داره، مکروهه، نباید مؤمنین کنار غذای اونها بشینن، این کارو نکنن. راه حل دوم، عده‌ای قائل به تعارض بین دو دست روایات هم. منتها روایات طهارت را بر روایات نجاست اهل کتاب ترجیح میدن، به قانون ترجیح عمل میکنن. مرجح در اینجا دو چیزه، یکی این است که روایات نجاست موافق با قرآن، که میگه انما المشرکون نجس، من گفتم روایت طهارت ترجیح داره؟ آره؟ نه، نجاست ترجیح، روایات نجاست، اشتباه لفظی من حل کنم. مرجح دوم اینه که روایات نجاست با مذهب عامه مخالفت دارد، با مذهب عامه مخالفت دارد. بنابراین باید حکم به نجاست اهل کتاب کرد، نه به طهارت اهل کتاب. مثل صاحب حدائق در جلد 5 صفحه 172 این مطلب رو داد. راه حل سوم اینه که روایات نجاست اهل کتاب ظاهره، ولی روایات طهارت اهل کتاب نس یا ازهره. نس بر ظاهر مقدمه، لذا باید حکم به طهارت اهل کتاب بکنیم و روایات نجاست رو توجیه کنیم و بگوییم منظورش نجاست عرضیه نه نجاست ذاتی، یعنی اهل کتاب ذاتن پاکن، ولی بر اثر این که از خوردن گوشت خوک ابایی ندارن، شرب خمر میکنن، میته میل میکنن، دستاشون لباشون نجسه، لباساشون هم باید احتیاط کرد، اجتناب کرد، نجاست عرضی دارن، نجاست ذاتی ندارن. لذا میگوین که این روایات دلالت بر نجاست ذاتی اهل کتاب نداره. خب بندم تو این ستا توجیه دیگری ندیدم، تا باید روی این توجیهات فکر کرد. آیا اهل کتاب پاکن؟ پاک نیستن؟ تحقیق ما اینه که در روایات نجاست چند تا روایت که نمیشه به سادگی از این روایات عبور کرد، جرأت میخواد، من این جرأت رو ندارم. یه روایت اینه که عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن الاعلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال سألته عن رجل صافح مجوسی یا قال یغسل یده ولا یتوضا از امام صادق و امام باقر پرسیدن مردی به مجوسی دست میده، امام فرمود که دستش رو بشوید و وضو نگیرد، یعنی قبل از شستن دست وضو نگیره، ولا یتوضا وضو نگیره. و همچنین روایت موثقه ابی بصیر انا احدهما علیهما السلام فی مصافحت المسلم الیهودی و نصرانی، این روایت هم دیروز خوندم، فرمود فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَقْسِلْ يَدَكَ، دیروز خوندیم این روایت رو. مثل مرحوم آقای حائری از این روایت حکم به نجاست اهل کتاب کرد. به نظر ما دلالت این حدیث مجمله، حالا شما فکر کنید ببینید نظر بنده میتونه حدیث رو حل کنه یا نه. چون در یک روایت جمله خبریه آمد یغسل یده، در روایت دیگر امر حاضر آمد فاغسل یدک، اگر کسی قبل از وضوء به یهودی دست بدهد آیا بر او واجب است دست را بشوید بعد وضو بگیرد؟ یا اینکه بر او مستحب است دست را بشوید بعد وضو بگیرم. از این روایت به دست نمیاد استحباب یا وجوب. ضمن این که اگر دلالت بر وجوب شستن بکنه باید روایت قید میزد. مقید به رطوبت میکرد. لذا باز هم مجمله که آیا وجوب شستن دست در صورت این که دست یهودی مرطوب باشه ولی اگر خوش باشه شستن دست مستحبه؟ نواجب معلوم نیست، مشخص نیست. ای چه بسا احتمال سومی هم هست که بحث واجب یا مستحب نیست، نه واجب نه مستحب، بلکه صرفاً برای تبری از کافر باید دست رو بشوید. به نوعی براعت از کفار بجوید، بگوید ما قلباً از شما اهل کتاب متنفریم چون شما عزیر رو ابن الله و مسیح رو ابن الله میدونید، یهودی ها عزیر رو ابن الله، مسیحی ها حضرت مسیح رو ابن الله. لذا این به نظر ما دلالت روایت مجمله، مشخص نیست. این هم احتمال هست. میشه بگیم طرفش داریم؟ حالا نفرمود، نفرمود آیا میشه ازش نجاست ذاتی فهمید؟ نه، این بحثه. ازا خواستم ببینم تر کردم اینو. میگن آدم نباید ترسید، حالا برای اینکه نظر ندید بعد برای علمیت بحث طرح کنید. خیلی از فقها طرح نکردن، فقهای متأخرین اما بزرگان طرح کردن، مثل مرحوم آخون حکم به اجمال میکنه، یه روایت مجمل. مرحوم آخون یه کتابی به نام اللمعات و نیره، تو این کتاب اللمعات و نیره در هر صورت حالا باید خدمت هست و روی این روایه روایت حساس هم هست، چون خیلی دلالتش طوریه که میگه یقصد و یده ولا یتوزه، یعنی قبل از غسل، قبل از غسل حق نداره که کاری انجام بده، باید حتما دستاشو بشویه. آقای زمانی های گرپایگانی است مطرح کرد این روایت اکسید مطرک را آگه بایدانه؟ نه مطرک کرد روایت رو، این روایت چیزی نگفت؟ الان داری یا نداری؟ نکردی هم خب. حالا شما اگه بایدانی فقیه خوشفهم بگید اصلا ببینم فهم ایشون رو، حالا اگه فهم جدیدی داره یا ایشون رو نگاه کنی یا کتاب طهاره آیه تبریزی داشت، جواد آقای تبریزی. ایشون هم نگاه کنی شما بچه‌هایی که عصر جدیدی، آقای تبریزی تو عصر ما خیلی خوشفهم بود تو روایات، قشنگ می‌فهمید. فهم من هیچ ناقصه، ولی اینی که اول روایت منو جذب کرد، مثل آقای محقق بزرگوار آقای حائری، روایت منو توجه داد که چیکار کنم با این روایت. ولی بعد وقتی که وارد روایت شدم دیدم که نه اجمال داده از یه چیه بالاخره. امام بلافاصله مثلا میگه اغسل یدک، خب اونجایی که من دستم مرطوب نیست، دست ایشونم مرطوب نیست، هر دو دستمون خشکه، چرا اغسل یدک؟ بچی نداره که اغسل یدک. باز روایت دومی هم داریم که اونم یه خوره آدم رو میترسونه، بد نیست روایت دوم. دوستان من ممکنه که به نجاست احتیاط برسن، ممکنه که گرفتار این بشن، حالا شما کمکم کنید مطالعه کنید بیشتر، لذا ببینیم این روایت ها میشه دست داد. یکی روایت علی ابن جعفر، این روایتیه، روایت دوم علی ابن جعفر. انه سأل اخاه موسی ابن جعفر عن النصرانی، یقتصل فی مع المسلم فی العمام. و آقا نصرانی با مسلمان در حمام خودشون رو میشوین، یختصل نه اینه که غسل میکنن، نصرانی که غسل نده، خودشون رو میشوین، تمیز میکنن. قال امام فرمود اذا علم انه نصرانی یون اقتصد به غیر ما الهما. خب ببین، اذا علم انه نصرانیون اقتصد امر حاضر به غیر ما الهما، خیلی عجیبه. امام میگه اگر یقین داری ایشان مسیحیه، از آب حمام خودت رو نشویی، از غیر آب حمام خودت رو بشویی که پاک در بیاری، چون اون روز آب حمام خزینه ای بود، نصرانی میرفت اون خزینه، مسلمان هم میرفت اون خزینه، به رضا از اون خزینه خود نشد، اون از یه خزینه دیگه، چون چند تا خزینه میزدن. بعد میفرماید الا ان تقتصل وحده علی الحوض، فیغسله ثم یغتسل. میگه مگر این که یه حوض جداگانه ایه اون یهودی، به نظرم هن یختصله، تختصل نیست، هن یختصله، اون نصرانی اون یهودی تو اون حوض خودشو شستشو داد، شما چیکار میکنی؟ شما اون حوض رو بشور، بعد توش آب بریز، خودتو بشور. یعنی ما امروز میگیم اون حوض رو آب بکش، بعضی ها میگن در ادامه حدیث اینه، بعضی ها میگن نه این حدیث دیگه ایه. حالا ما میگیم در ادامه، در ادامهش هست و سألهو عن الیهودی و النصرانی یدخل و یدهو فی الماء ایتوضأ منه للصلاة. میگه که آقا یهودی و نصرانی در یه آبی دست میذارن، آیا میشه از اون آب برای نماز وضو گرفت؟ قال لا، امام فرمود نه، الا ان یستر الی، مگر اینکه به این آب مستر بشه. آقا این استراری که میگه قطعا این استرار از باب تقیه هست، این استرار به معنای این استرار محلی ما نیست، این تقیه هست. یعنی بابا این میفهمه تو مسلمانی میکشه تو راها، میگه شما مسلمان رو ما نجس میدونی. الا ان یستره به نظر من این استرار، استرار به معنای تقیه هست، یعنی برای حفظ جانت میخوای که حضور بگیری تا این نفهمه تو مسلمان. اینجا هم دقیقا روایت میرسونه به این که نجسه. این چیکار کنیم این دلالتشو؟ چون اونجا داره که اقتصل به غیر مائل حمام، میگه برو خودت شستشو بده، حالا اگه اینجا اختصر غسل باشه غسل بکن به غیر آب حمام، یا خودتو بشورم بشور به غیر آب حمام، از آبی دیگه ای. تازه دوباره هم میگه فیغسل و حسم یختصر، آخرش هم اینجا میگه حوزه رو بشور بعد یختصر. در هر صورت چون امام میگه که اختصل به غیر ما الهم ما، عرضی اگه باشه نمیشه اینو فهمید، چون آب خزینه آب همین نیست. آب کمی نیست، آبش خیلی. بله اینه، بله همینه، میگم این که مایع نیست که داخل آب پخش بشه، پس معلومه این نجاست، نجاست چیه؟ ذاتیه. میدونم اگر عرضی باشه اون آب پره، دلیل نیست. بله اون قسمت بعدیش ممکنه. اگر خدمت رو عرض کنم ارتکازش به این باشه که کر نباشه، بعد بالاخره فهم این حدیث. آخه میدونی میگه اقتصل به غیر مائل حمام، بعد آخرش هم میگه فیغسلوه ثم یغتسل، مورد استدلال این دو جاست دیگه، دو جا اینجا گفته. حالا چون مطالعه یک طرفیه میخوام شما دو طرفی بشه، بعدش کار کنید ببینید از فقها نه خود. الحمدلله ما به نظرات شما اهمیت میدیم، ولی خب بالاخره ابداعیه دیگه، خلق و ساعت. اگه به فقها هم مراجعه کنید ببینید فقها ها از این حدیث چی فهمیدن؟ بله خب این ها یا واقعا میتونیم همین حرف رو بفهمیم بگیم حتی من اینه که مطلقه بله خزینه بزرگ رو کسی خالی نمیکنه. بالاخره خدمت فرض کنم که درسته خزینه های بزرگ که هیچ وقت بخ نمی کنه تا خالی کنن و این مسائل رو منظورم اون حوضای کوچه که بله بله اینا کمتر از پر چون بحث اون روایت بعدیش هم میگه دست بذاری میره قطعا این حوض کوچیکه، حوضای بزرگ نیست. ولی بحث اینه که ایشون میگه که عزیز من خدمت رو اصلا هم که اینه ما باید اینو توجه کنیم
ذاتی هم بالاخره فهمیده نمیشه چه بسا ببخشید چون اینا بعدا خودشون رو نمیشونن. یعنی الان هم اونجوری در احکام شما که میبینید این شاید به خاطر اینکه نجاست عرضی همراه دارن از افتان خود تو برو جای دیگه بشون تا ما قلیل بوده و ایلا اگر آب پر باشه چه بخواد ذاتی باشه چه عرضی باشه در هیچ صورت این آب نجس نمیشه.
عزیز من اگر خدمت رو اینا عرضی باشه که هست، این که ثابته، عرضی باشه کسی که وارد حمام میشه یه مرحله که صابون نمیزنه که میره خودش آب میزنه بعد میاد اینجا، اینجا یه دفعه نمیره تو حوض که بعد آقای گلپایگانی هم میگه این حوض حوض کوچیکه، کسی تو حوض کوچی نمیره که نمیره تو حوض کوچیکه. مگه آدم تو حوض کوچیکه حمام جا میشن؟ حالا من چون به احترام حاج آقا چیزی نگفتم، جا نمیشن تو حوض کوچیک. خب مرحوم شیخ حر آملی صاحب وسائل و شیعه وقتی این روایت رو نقل کرد فرمود این روایت مال جایی است که این حوض حمام ماده نداره، یعنی وصل به منبع بزرگ آب نیست، وصل به چشمه آب نیست. ولی اگر این حوض وصل به منبع آب باشه نیازی به شستن این حوض نیست. به نظر ما این فهم درستیه، فهم دقیقیه. لذا این روایت نص در نجاست اهل کتاب نداره، بلکه ظاهر در نجاست اهل کتاب داره. اما روایات طهارت نص بر طهارت اهل کتاب داره، نص بر طهارت اهل کتاب داره، لذا اون روایات طهارت مقدمه، چون این ظاهره اونا نص، اونا مقدمه. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.